Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
وضعیت آمریکا تو 14 ژوئن 1947 اینطور بود که جنگ جهانی دوم تازه تمام شده بود و ترومن شده بود رئیس جمهور آمریکا. ترومن داشت اهمیت یه دولت دموکرات رو تو جهان جا مینداخت و کمی اونورتر هم CIA در حال تشکیل شدن و تبدیل شدن به چیزی بود که ما به عنوان CIA امروزی اونو میشناسیم. همه چیز داشت عادی میرفت تا اینکه تو مزرعه فاستر تو جنوب شرقی نیو مکزیکو یه نفر یه چیزی رو پیدا میکنه که خیلی خاصه. اونقدر خاص که همه باورهای ما رو از جهانی که توی زندگی میکنیم رو به چالش میکشه. چیزی که الهام بخش صدها فیلم و داستان راجع به خودشه. از قرن دوم میلادی تا همین امروز دانشمندا و فلاسفه و نویسندگان همیشه یه سوال رو مدام تکرار میکردن و براش فرضیه سازی مختلفی هم میکردن. بعضی از این فرضیه ها ترسناک بودن و بعضی از این فرضیه ها اصلا قابل باور نبودن. اما امروز ما همین سوالا رو هنوز داریم، چون درک جواب این سوالا میتونه به ما کمک بکنه که جایگاه خودمون رو تو جهان هستی بشناسیم و شاید بتونیم هدف زندگی خودمون رو متوجه بشیم. جواب این سوالا میتونه باعث خوشحالی بعضی ها و ترس بعضی دیگه بشه. این سوال اینه که آیا ما در این دنیا تنهاییم؟ این سوال خودش باعث ایجاد سوالای بعدی میشه. سوالی که میگه آیا زندگی در جای دیگه به غیر از کره زمین هم در جریانه؟ آیا موجودات زنده هوشمند دیگه هم در جای دیگه زندگی میکنن؟ آیا از ما پیشرفته ترن؟ آیا میتونن بین کهکشان ها سفر بکنن؟ امکان برقراری ارتباط با این موجودات وجود داره اصلا؟ آیا ممکنه اونها برای تسخیر زمین و استفاده از منابعش به ما حمله بکنن؟ آیا تا به حال اصلا به زمین اومدن؟ آیا تا حالا ما رو مورد مطالعه قرار دادن یا ما رو بررسی کردن؟ آیا هیچ کدوم از این موجودات فضایی تا حالا به صورت تصادفی به زمین نرسیدن؟ اصلاً آیا ممکنه که رهبرای ما تا الان با اون ارتباط برقرار کرده باشن؟ آیا ممکنه رهبرای ما با کمک تکنولوژی های آدم فضایی ها باعث پیشرفت در قرن 21 شده باشن؟ برای فهمیدن جوابای این سوال ها قسمت جدید رو با هم بشنویم. فکر کنم بهتره مجوز بکنیم، چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید. سلام، من پوریام و این قسمت 22 رادیو عجیبه. اگه قسمت قبلی رادیو عجیبه شنیده باشید، میدونید من در هر قسمت براتون یک اتفاق یا یک داستان عجیب رو روایت میکنم. اگر برای دفعه اولی هست که دارین رادیو عجیبه میشنوید، پیشنهاد من به شما اینه که من رو از طریق اپ‌های پادگیر مثل کاست باکس، گوگل پادکست، پادکست ادیکت یا اسپاتیفای پیدا بکنید و سابسکرایب بکنید و من رو دنبال بکنید. و میتونید اپیزود قبلی منم از طریق این اپ‌ها بشنوید. اگر دوست دارید من رو در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید، در اینستاگرام، تلگرام و توییتر با همین عبارت رادیو عجیب میتونید من رو سرچ بکنید و من رو پیدا بکنید و در اونجا دنبال بکنید. سعی میکنم در شبکه‌های اجتماعی مطالب جانبی نسبت به هر اپیزود قرار بدم تا داستان حتی کامل‌تر از اون چیزی باشه که شماها در اینجا میشنوید. همچنین بزرگترین حمایتی که میتونید رادیو عجیب بکنید اینه که من رو به بقیه معرفی بکنید یا برای من کامنت بذارید. اگر هم دوست دارید حمایت مالی بکنید، از طریق سایت هامی باش که لینکش هم در بخش توضیحات همین اپیزود قرار گرفته، میتونید هر حمایت مالی که دوست دارید از من بکنید. صحبت‌ها رو کوتاه می‌کنم و قسمت 22 که مربوط به تئوری‌های توته منطقه 51 رو شروع می‌کنم. امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید. مردم آمریکا شاید نسبت به سوالایی که مطرح کردم یه سری باور وجود داشته باشه و این باور بیشترش هم به خاطر اتفاقیه که تو 14 ژوئن 1947 توی یه مزرعه تو جنوب شرقی نیومکزیکو رخ میده. اسم این مزرعه هست فاستر. اون روز یه نفر به اسم ویلیام بریزر یه چیزی رو توی منطقه پیدا میکنه که با همه چیزایی که تا اون زمان دیده بود فرق داشت. چون شبیه یه آوار عجیب بود، مثل یه جسم سقوط کرده. تو سال 1947 کل آمریکا پر بود از داستانهای مربوط به بشقاب پرنده‌ها. به همین خاطر وقتی که اون فرد این جسم سقوط کرده رو پیدا میکنه، اولین کاری که میکنه با مقامات دولتی تماس میگیره و میگه که آقا من یک جسمی رو پیدا کردم و فکر میکنم بشقاب پرنده است. دولت هم برای رسیدگی به این موضوع سریعا نیروهای خودش رو به اونجا میفرسته و وارد محل میشن و بعد از بررسی کردن اونجا یه خبری منتشر میشه که جهان رو حیرت زده میکنه. اونا اعلام میکنن که یک شی پرنده ناشناس پیدا شده و این برای اولین بار بود که بشریت با این مسئله که ممکنه تو دنیا تنها نباشه عملا مواجه میشه. اگر یادتون باشه تو قسمت قبل توضیح دادم که منطقه 51 اونجا که تو اسناد رسمی منتشر شده و تعریف شده یه پایگاه نظامی فوق سریه تو جنوب غربی نوادا. دولت آمریکا وجود این منطقه رو کلا انکار میکرد و تا سال 2013 حتی اسمی از این منطقه تو هیچ جا نمیبرد. این منطقه در از توی سال 1955 تأسیس میشه و از زمان اوج جنگ سرد محلی بوده برای تست تکنولوژی های جاسوسی. تو گذر زمان اطلاعاتی از بعضی از پروژه‌های فوق محرمانه‌ای که توی منطقه انجام شده بود به بیرون درز می‌کنه. این پروژه از هواپیمایی که تو ارتفاع‌های بسیار بالا پرواز می‌کردن و از دسترس امواج رادار دور بودن شروع میشه و با تکنولوژی‌های جاسوسی دیگه هم ادامه پیدا می‌کنه. به هر حال حتی بعد از تمام شدن جنگ سرد و حتی گذشت زمان زیادی از اون و خارج شدن خیلی از پروژه‌های انجام شده توی محل از حالت محرمانه، بازم دولت آمریکا از اینکه این پایگاه و اتفاقاتی که تو اونجا رخ میده رو به صورت علنی رونمایی بکنه جلوگیری کرد و مطلقاً هیچ حرفی ازش نزد. حالا سوال اینجا ایجاد میشه که اصلاً واقعاً چه چیزی رو دارن تو منطقه پنهان میکنن؟ سالها منطقه 51 در واقع بستری بوده برای تئوری توته، مثل مزرعه بکر بوده برای کسایی که باور به تئوری توته داشتن. این منطقه الهام بخش بسیار داستان ها و فیلم ها و اتفاقات گوناگون دیگه بوده. حتی تو اینترنت فروم ها و شبکه‌های مجازی مختلفی وجود دارن که مردم ساعت ها راجع به این منطقه و اتفاقاتی که تو اون رخ میده حرف میزنن. قبلا ما یه سری از اطلاعاتی که توی این منطقه به صورت رسمی منتشر شده بود و بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که به غیر از اونها اتفاقات دیگه‌ای هم باید توی این منطقه در جریان باشه. چیزی که دولت آمریکا سعی کرده اون رو از صفحه تاریخ کلاً پنهان نگه داره. چیزی که باعث شده تا نگهبانای این منطقه برای جلوگیری از لو رفتن اون اجازه شلیک مرگبار به کسی رو داشته باشن که بی اجازه وارد اونجا شده. چیزی که به خاطرش از انتشار گزارش‌های زیست محیطی توی منطقه هر سال جلوگیری میشه. اولین تئوری توته‌ای که می‌خوام بهش بپردازیم اینه که دولت آمریکا در این منطقه در حال تولید تکنولوژیه که از زمان ما خیلی جلوتره و احتمالاً از این تکنولوژی برای جاسوسی و بازیچه قرار دادن بقیه هم استفاده می‌کنه. تکنولوژی‌های مثل روش‌های خیلی پیشرفته برای جاسوسی، از هواپیمایی که میتونن با سرعت باور نکردنی پرواز بکنن یا ابزاری که میتونن محیط زیست این منطقه رو کلاً تغییر بدن. طرفداران این تئوری توته میگن که دولت آمریکا با استفاده از تکنولوژی‌های این منطقه خیلی بیشتر از اون چیزی که نشون میده قدرتمنده. ما تو قسمت قبلی راجع به یه سری هواپیما صحبت کردیم که توی منطقه تست شدن. هواپیمای جاسوسی که برای جنگ سرد طراحی شده بودن تا بتونن در برابر شوروی اقدام بکنن و وارد شوروی بشن و بدون اینکه دیده بشن بر فراز شوروی پرواز بکنن و از مراکز نظامی و مهم شوروی اطلاعات به دست بیارن و برگردن. فعالیت‌هایی که تو زمینه هوافضا توی منطقه در جریان بود هنوزم در جریانه و شاید هواپیمای جاسوسی تو اونجا ساخته شده باشه که اونقدر پیشرفته است که هنوز که هنوز لو نرفته. طرفدارای این تئوری توته فکر می‌کنن که قدرت تکنولوژی‌های این منطقه از تولید هواپیمای جاسوسی فوق پیشرفته تا حتی نابودی کل زمین رو هم شامل میشه. همین الان ایالات متحده قدرتمندترین نیروی نظامی کل دنیا رو در اختیار داره، ولی اگه قدرتش از اون چیزی که ما میدونیم هم بیشتر باشه قراره چه اتفاقی رخ بده؟ اگر چیزی که مخفیانه توی منطقه تولید میشه اونقدر قدرتمند باشه که دولت آمریکا با استفاده از اون بتونه نه تنها بقیه کشورها بلکه حتی مردم خودش رو هم به خطر بندازه چطور میشه؟ این تکنولوژی حتی اگه واقعی باشن و وجود داشته باشن همه در خفا و با استفاده از بودجه به نام بودجه سیاه تولید و نگهداری میشن. بودجه سیاه حالا چیه؟ بودجه سیاه قسمتی از بودجه دولت آمریکا است که به طور اختصاصی برای پروژه‌های مخفی و محرمانه یا پروژه‌های سیاه در نظر گرفته میشه. این پروژه‌ها اونقدر مخفیانه است که دولت حتی مقدار بودجه‌ای که صرفشون می‌کنن رو بروز نمیده. حتی اینکه ما بگیم برای همه این پروژه‌ها چقدر هزینه میشه رو نمیتونیم انجام بدیم. چه برسه به اینکه بخوایم به صورت جدا جدا بگیم هر پروژه‌ای که در بودجه سیاه تعریف شده چقدر هزینه براش داره. این یعنی همه این شایعاتی که راجع به تکنولوژی تولید شده توی منطقه وجود داره از تبعات مخفی بودن مقدار این بودجه است که مثل یه نقطه تاریکیه تو دل دولت ایالات متحده. اولین باری که شایعه‌ای در مورد بودجه سیاه مطرح شد برمیگرده به سال 1987 که اعلام میشه 455 میلیون دلار از بودجه سیاه صرف تولید یه هواپیمای جاسوسی شده که به جایی هم نرسیده. خیلی از خبرنگارای صنعت هوافضای آمریکا میگن این هواپیمایی که اینقدر هزینه براش شده در واقع یه هواپیمای جاسوسی بوده به نام اورار که راجب شایعاتی هم اون زمان وجود داشته. جتی که توانای پرواز با سرعت 5 برابر صوت داشته، یعنی جت میتونسته به هر نقطه از کره زمین در چند ساعت برسه. مسلما هدف از طراحی هواپیما مسافرت نبوده دیگه، 100% نمیخواستن باش مسافر جابجا بکنن. در هر حال دولت آمریکا وجود این جت رو کلا انکار میکنه و میگه که آقا همچین جتی وجود نداشته، شما دارید خیال پردازی میکنید. دلیل این انکار کردنم کاملا واضحه دیگه، یه پروژه شکست خورده بوده و دولت آمریکا نمیخواسته برای اینکه یه پروژه‌ای به همچین حجمی رو شکست خورده و اینقدر هزینه هم براش کرده، یعنی 455 میلیون دلار براش هزینه کرده رو بیاد براش جوابگو باشه و بگه من برای چی همچین هزینه کردم و این حرف. برای همین انکارش کرده و گفته همچین هواپیمایی وجود نداره و همچین چیزی هم که شما دارید میگین جزو تخیلاتت. بعد از این اتفاق یه شایعه دیگه هم راجع به یه هواپیمای دیگه مطرح میشه، یا بهتر بگم یه هوافضاپیمایی دیگه به نام بلک استار مطرح میشه. گویا این هوافضاپیما از اوایل دهه 90 برنامه تولیدش شروع شده بود، ولی شایعه مربوط به این هوافضاپیماه تو هفته حمل و نقل هوایی و فناوری فضایی تو آمریکا تو سال 2006 منتشر میشه. اگه واقعا همچین هواپیمایی وجود داشته باشه، اولین و تنها نمونه از نوع خودش تو تمام دنیاست. حالا من یه پرانتزی باز بکنم، ما میدونیم که بودجه سیاه مخفیه. طبیعتا وقتی یه چیزی مخفی باشه و مشخص نشه داره چه اتفاقی رخ میده و دولت‌ها و دولت آمریکا هم نخوان براش صحبتی بکنن و منطقی هم بخوان توضیحش بدن، طبیعتا اینجا یه اتفاقی که رخ میده ما نمیتونیم فرق بین افسانه و واقعیت رو راجع به پروژه‌هایی که توسط بودجه سیاه انجام شده رو بفهمیم، چون هیچ مدرک و سند رسمی براشون وجود نداره. پس وقتی ما داریم در مورد یه هوافضاپیما صحبت میکنیم، ممکنه حتی وجود داشته باشه و ممکنه حتی وجود نداشته باشه. چون چیز جالبی هم که اینجا وجود داره، دولت آمریکا داره با استفاده از همچین شیوهی کلا هزینه کردن برای پروژه های خودش رو غیر قابل ردیابی میکنه تا بتونه راحت زیر همه چی بزنه و انکارش بکنه. خب فردا روز اگه یه پروژه شکست بخوره و بودجش هم از طریق بودجه سیاه تامین شده باشه و حتی اگر هم به مطبوعات درز بکنه، ادعا میکنه که همچین چیزی نبوده، غیر قابل ردگیریه و راحت میتونن خودشون رو از تمام مشکلاتی که براشون پیش میاد رها بکنن. حالا همه این حرفا رو من زدم تا یه نتیجه خاصی از این حرفا بگیریم. ما نمیتونیم الان بگیم که آیا واقعا بلک استار واقعی هست یا نه، ولی خب طرفداران توری توته میگن این هواپیما تا حالا 5 تا پرواز تستی هم تو منطقه 51 داشته. خیلی عجیبه دیگه. حالا بیایم ببینیم این هوافضاپیمایی که من هی در موردش حرف میزنم دقیقاً چیه، اصلا چرا اسمش میگم هوافضاپیما. هوافضاپیما یه نوع هواپیمای زمینیه که میتونه از اتمسفر زمین خارج بشه و وارد فضا بشه و به عنوان شاتل در اونجا عمل بکنه و دوباره وارد جو زمین بشه و روی یه باند فرود بشینه و نشست بکنه، یه فرودی منم بر خودش داشته باشه. یه جورایی ما میتونیم هوافضاپیما رو ترکیبی از هواپیما و شاتل فضایی بدونیم. قبلا گفتیم که هدف هواپیما جاسوسی این بوده که بتونن اونقدر تو ارتفاع بالا پرواز بکنن که امواج رادار بهش نرسه. خب فضای اطراف اتمسفر زمین هم ارتفاعش برای این کار به نظرم مناسب میرسه. برای نظری پردازی در مورد این موضوع هم خیلی منطقی خاصی پشتش وجود داره، همچنین از سر میده حرف نمیزنن خیلی از این طرفداران توته. اونا میگن که خب بلک استار برای این ساخته شده چون یه هواپیمای خیلی خیلی پیشرفته به نام SR-71 بلکبرد که یکی از بزرگترین و خفن‌ترین هواپیمای حوزه جاسوسیه از رده خارج میشه. خب طبیعتاً وقتی شما یک نسخه رو از رده خارج می‌کنید، یه نسخه بهتر و با کیفیت‌تر از اون رو با جایگزین بکنی. برای همینه که طرفدار توری توته میگن همچین چیزی ممکن نیست که شما یک نسخه جایگزین برای اون نداشته باشید. پس بلک استار وجود داره و حتی الان عملیاتی هم شده. البته واقعا هیچ کس نمیدونه که این بلک استاره وجود داره یا نه، یا اصلا ازش استفاده شده یا نه. در هر صورت هیچ گزارش نظامی دقیقی از استفاده از همچین هواپیمایی با مقاصد جاسوسی وجود نداره. شاید این چیزیه که دولت آمریکا میخواد تا ما باور بکنیم. حالا میرسیم به تکنولوژی شیطانی که شایع شدن توی منطقه ساخته شدن. اولین موردی که میخوایم بررسی بکنیم مربوط به یه نوع هلیکوپتر خاص به نام هلیکوپتر سیاه که اولین بار تو سال 1970 شایعه مربوط به اون پخش میشه. این هلیکوپترها گفته میشه برای مقاصد جاسوسی ساخته شدن و اونقدر خوب طراحی شدن که حتی تو جاهای شلوغ هم میتونستن بدون دیده شدن وارد بشن. ولی این تواناییشون از نظر خیلی لزوما چیز خوبی نیست. خیلی باور دارن که این هلیکوپترها تو منطقه 51 ساخته شدن و برای مقاصد شومی مثل از بین بردن گونه‌های در معرض خطر به کار میرن. بعضی ها هم این هلیکوپترها رو نشونه‌های آخر زمان میدونن. تو سال 1970 یه فردی اعلام میکنه که تو قسمت آخر زمان کتاب مقدس وقتی گفته میشه اجسام پرنده‌ای مانند ملخ‌های دریایی هستن، منظورش همون هلیکوپتراست. استدلالایی که این آدم میاره در مورد این داستان اینه که میگه اون کسی که داشت این کتاب مینوشته زمانی که بهش الهام شده از آینده نمیتونسته توضیحی برای هلیکوپترها پیدا بکنه. خب کتاب مربوط به خیلی گذشته، نمیدونسته هلیکوپتر چیه، نمیدونسته اصلا کجا اومدن و اینا، برای همین اومده اونا رو مثال زده مثل به ملخ، گفته ملخ‌های دریایی هستن و اونا رو تشبیه کرده به ملخ. شاید براتون جالب باشه که بدونی کتاب الهامات یک کتابیه که تو قرن اول میلادی توسط یه شخص ناشناسی به اسم جان نوشته شده و الهامات و پیشگوی خودش رو راجع به آخر دنیا تو اونجا نوشته. طبق صحبتایی که تو این کتاب اومده، این ملخ‌های دریایی یا همون هلیکوپترها قرار نقش اساسی تو پایان دنیا ایفا بکنن. به هر حال چیزی که واضحه هنوز آخر دنیا رخ نداده، همیشه سر جاشه و ما هم زنده‌ایم. حالا ببینیم در آینده چه رخ میده. چیز جالبی که اینجا وجود داره اینه که این هلیکوپترها بعداً تبدیل میشن به نمادی برای کنترل مخفیانه دولت آمریکا روی مردم خودش. حتی بعضی سیاستمدار خردپای آمریکایی باور دارن که دولت از این هلیکوپترها برای کنترل اوضاع استفاده میکنه. پسشون حتی تو سخنرانی‌هاشون به این هلیکوپترها اشاره میکنن و اونو به عنوان عاملی برای نگرانی افرادی که نمایندشون هستن اشاره میکنن. یه چیز جالب دیگه که در مورد این هلیکوپتر وجود داره اینه که هیچ عکس و ویدیویی از این هلیکوپتر وجود نداره و تمام حرفایی که در مورد هلیکوپتر زده میشه در حد حرفه. دولت آمریکا هم هر ماجرایی که مربوط به این هلیکوپتر بوده و گفته میشه نقشی تو اونا ایفا کرده رو به طور خیلی خیلی خاصی توجیه کرده. گفته آره هلیکوپتر بوده، ولی هلیکوپتر معمولی بوده، هلیکوپتر نظامی معمولی بوده و توی عملیات هم ازش استفاده شد. البته اگه این هلیکوپتر سیاه هم وجود داشته باشه، دولت آمریکا هیچ وقت نمیاد بگه که آقا همچین هلیکوپتری وجود داره، سعی میکنه تا جایی که میتونه پنهانش بکنه. در هر صورت اگه این تئوری توته درست باشه، با توجه به قابلیت اختفای خیلی پیشرفته این هلیکوپتر، اینکه تا به حال هیچ عکس و ویدیویی ازش هم گرفته نشده، کاملا منطقیه. نمیدونم چند نفرتون فیلم 30 دقیقه پس از نیمه شب رو دیدین. این فیلم مربوطه به کشته شدن بن لادن و توی این فیلم شما میبینید که گروه ضربتی که به خونه بن لادن حمله میکنه با یه هلیکوپتر خاص به اونجا میره. هلیکوپتر خاص اونقدر مهمه که حتی نیروی ضربت زمانی که یکی از هلیکوپترها آسیب ببینه ترجیح میده اونو با قوی ترین مواد منفجری که در دست داره منفجر بکنه تا هیچ اطلاعاتی در مورد این هلیکوپتر در اختیار بقیه قرار نگیره. خیلی هم میگم اون هلیکوپتر در واقع هلیکوپتریه که معروف به هلیکوپتر سیاه. پیشنهاد میکنم این فیلمو ببینید، حتما با اون هلیکوپتر هم برخورد میکنید باش. بریم سراغ تکنولوژی پلید بعدی، یا بهتر بگم آخرین تکنولوژی پلید بعدی که مربوطه به منطقه 51. تکنولوژی که گفته میشه باهاش پایان دنیا رو رقم زد.
What the?
درباره توته گفته میشه که دولت ایالات متحده در حال کار روی یه جور فناوریه که توانایی تغییر آب و هوا رو داره. بعضیا فکر میکنن که دولت آمریکا داره سعی میکنه از طوفان و تگرگها به عنوان اسلحه علیه دشمنای خودش استفاده کنه. این ممکن از دید ما مسخره به نظر بیاد، ولی از نظر سازمان ملل اینجوری نیست. حالا چرا؟ چون اونها تو کنوانسیون اصلاحات زیست محیطی که تو سال 1978 تصویب شده میگن که جنگ آب و هوایی ممنوعه، چون ظاهرا نگران عاقبت استفاده مرگبار از آب و هوا بودن. چرا اصلا باید همچین نگرانی وجود داشته باشه وقتی که عملا این کار غیر ممکنه و تا الان هم کسی نتونست اون رو اجرایی بکنه؟ شد به خاطر اینه که یه کارایی تو منطقه 51 انجام شده که اونقدر تهدیدآمیز بوده که سازمان ملل رو محض احتیاط مجاب کرده که همچین قانونی رو تصویب بکنه. به هر حال چیزی که ما میدونیم اینه که دولت آمریکا همین الان هم داره روی تغییر آب و هوا مطالعاتی انجام میده. اونا دارن با دستکاری کردن آب و هوا کمک میکنن که مثلا ابرها در زمان خشکسالی باربر بشن تا بارش انجام بدن. ولی چیزی که ما میدونیم اینه که مادر طبیعت خیلی پیشرفته تر از تکنولوژی های ما کار میکنه و این مطالعات خیلی هم خوب تا الان جواب نداده. میشه اینطوری نتیجه گرفت که کنترل طوفان ها و آب و هواها برای حمله به جاهای دیگه یه تئوری توته هست و ممکنه حتی درستم نباشه. در صورت چیزی که اینجا مسئله اساسیه اینه که دولت آمریکا با استفاده از بودجه سیاه میتونه هر مقدار پولی رو که میخواد صرف پروژه فوق محرمانه خودش بکنه و کاری بکنه که رد پول رو نشه زد و نشه فهمید که برای هر پروژه چقدر پول خرج شده. ببینید یه چیزی که این وسط وجود داره اینه که ما میدونیم یک سری از این تئوری توته که در اون منطقه وجود داره خیلی مسخره است، ولی یه چیز رو همه بلا استثناء قبول داریم. اتفاقاتی که داره تو منطقه 51 رخ میده فوق العاده محرمانه است، اونقدر محرمانه است که دولت آمریکا تا همین امروز اونا رو پنهان نگه داشته و حاضر نشده هیچ بخشش رو حتی به مردم خودش اعلام بکنه و این عجیبش میکنه. فکر نکنم کسی باشه که به آسمون شب نگاه بکنه و فکر کنه ما تنها موجودات هوشمند کل دنیاییم. حتما به غیر از ما هم کسی یا چیز دیگه هم باید اون بیرون وجود داشته باشه دیگه. دنیا ما اونقدر وسعت داره که هر ستاره کوچیک و درخشانی که تو آسمون می‌بینی ممکنه هزاران کهکشان رو تو دل خودشون داشته باشن که هر کدومم میلیاردها خورشید دارن که دور هر کدومش هم سیاره‌های مثل زمین خودمون در حال چرخیدن، یعنی بی‌شمار سیاره با شرایط مناسب برای ادامه حیات. پس چطور ممکنه که ما تنها باشیم؟ یا اگر ما تنها نیستیم چرا تا حالا با کسی دیگه به جز خودمون ملاقات نکردیم؟ اگه تو این دنیای خیلی بزرگ موجودات دیگه هم وجود دارن و زندگی میکنن چرا تا حالا نیومدن تا ما رو ببینن؟ این سوال سوال خوبیه که برای اولین بار برای یه فیزیکدان ایتالیایی به نام فرمی پیش میاد، کسی که بعداً به اسم پارادوکس فرمی هم میشناسینش. اون میگه که اگه جهان به این باشکوهی و عظمتی که ما میبینیمش، پس بقیه کجان؟ چرا ما تا حالا هیچ موج رادیویی از اونا دریافت نکردیم؟ چرا هیچ تمدن پیشرفته‌ای تا به حال به زمین نیومده؟ با توجه به سرعت پیشرفت تکنولوژی که ما انسان‌ها داریم، اصلا این کار برای فضای غیر ممکن نیست. پس فضایی‌ها کجا هستن؟ شد همه اونا به زمین اومدن؟ این چیزی که خیلی از طرفداران تئوری توته به اون باور دارن. طبق نظر اونها منطقه 51 هم نقش خیلی مهمی تو این تئوری توته ایفا میکنه. همه این داستان ها از کجا شروع میشه؟ از 1947، زمانی که ویلیام ریزل یه چیزی رو کشف میکنه. تو مزه فاسر واقع در روزول نیومکزیکو ریزل یه شی عجیبی رو پیدا میکنه که از ظاهرش به نظر میاد که سقوط کرده. زمانی که این کشف انجام میشه زمان خیلی خاص و عجیبیه. چرا؟ چون حدود دو هفته قبل از این اتفاق یه خلبان نیروی هوایی آمریکا ادعا کرده بود چیزی رو دیده که شبیه به یه بشقاب پرنده تو آسمونه. در واقع گزارش این خلبان باعث شد تا اون آدم بره سراغ پلیس محلی و اعلام بکنه همچین جسمی در مزرعه فاستر سقوط کرده. ولی وقتی نیروی هوایی منطقه برای بررسی اومدن، واکنششون خیلی عجیب بود. تو 8 جولای 1947 نیروی هوایی محلی روزول یه کنفرانس خبری برگزار میکنه و تو اونجا اعلام میکنه جسمی که پیدا شده و تو مزرعه فاستر هم پیدا شده در واقع یه بشقاب پرنده است. بیانیه‌ای که اونا خوندن این بود: شایعاتی که حول بشقاب پرنده ها وجود داشت دیروز به واقعیت تبدیل شد و دفتر اطلاعات گروه 500 بمب‌شناسی نیروی هوایی 8 یعنی نیروی هوایی روزویل موفق شد با همکاری یکی از افراد محلی و پلیس محلی منطقه چاوز یک بشقاب پرنده رو به دست بیاره. بذارید چیز جالب در مورد اون زمان بگم. مثلا دو سال 1947 وقتی حد زده میشه یه جسم ناشناخته است، اونا رو ربط نمیدادن به یک جای بیرون از کره زمین یا مثلا به یه جسم فضایی ربطش نمیدادن. وقتی میگفتن یه بشقاب پرنده پیدا شده، اونا رو به عوامل داخلی و عوامل انسانی ربطش میدادن. مثلا عواملی مثل نیروی هوایی شوروی که اومده برای جاسوسی از آمریکایی‌ها. اما چیز عجیبی که اینجا وجود داره اینه که دولت آمریکا خیلی خیلی عجیب با این جسم برخورد میکنه. اول از همه اونا کنترل این جسم رو تو مزرعه فاستر به دست میگیرن و اون رو به یه پایگاه نظامی در فورت ورس تگزاس منتقل میکنن. اونا بعد از اینکه این شی رو بررسی میکنن، فوراً بیانیه‌ای که قبلا داده بودن در مورد بشقاب پرنده رو پس میگیرن و میگن که آقا این یه خطای بررسی زودهنگام بوده و حرفی که زدیم درست نبوده. و اعلام میکنن این چیزی که پیدا شده در اصل متعلق به یک جور بالون و متعلق به یک جور بالون هواشناسی، مربوط نمیشه به یک بشقاب پرنده. این ادعا انقدر مسخره و مضحک بوده که مردم قبولش نمیکنن و کلی دولت آمریکا رو به درد سر میندازه. در هر صورت انقدر دولت آمریکا مجبور میشه انکار بکنه تا اینکه یه جای ادعا میکنه که آقا این بالون هواشناسی هم نیست، بلکه بالون مربوط به بررسی تشعشعات هسته‌ایه که تو شوروی انجام شده و اشتباهی اونجا سقوط کرد. البته اینم بگم که این ادعایی که میکنه ادعای مربوط به دولت آمریکا و ممکنه این ادعا هم درست نباشه. البته اینم بگم دیگه، ادعای دولت آمریکا نتیجه میده و مردم آمریکا حرفشون رو قبول میکنن و قضیه برای 30 به فراموشی سپرده میشه. ولی این جریان به عنوان دستاویزی برای طرفدارای تئوری توته باقی میمونه. اونا این اتفاق رو به عنوان حادثه روزول میشناسن و برای همدیگه تعریفش میکنن. اگه عمری باشه احتمالاً من در یک اپیزود مفصل در مورد این اتفاقم صحبت خواهم کرد و در مورد اونم خواهید شنید. چیزی که اینجا باعث شکل‌گیری تئوری توته میشه نه فقط خودش سقوط کرده، بلکه نحوه برخورد با این قضیه و رفتارهای متناقضی که دولت آمریکا از خودش نشون داده که باعث شده مردم آمریکا نسبت به دولتشون احساس عدم اعتماد داشته باشن. همین اتفاقات روی هم رفته یه ماجرای خیلی خیلی مشکوک رو درست میکنه که اگر با دقت بیشتر بهش بپردازیم یه داستانی فراتر از اتفاقات مزرعه فاستر رو میبینیم که اونجا رخ داده. سوالاتی که در این خصوص شکل میگیره اینه که آیا دولت آمریکا داشته روی یه چیزی سری کار میکرده و میخواسته روی اون قضیه سرپوش بذاره؟ آیا اونها واقعا یه بشقاب پرنده پیدا کرده بودن که مدرکی برای وجود موجودات فضایی بوده؟ اون اوایل بعد از حادثه روزول کسی زیاد بهش توجه نمیکرد و نظر زیادی رو هم جلب نمیکرد، ولی تو دهه‌های بعدی بعضی از مردم شروع به بررسی دقیق این حادثه میکنن که باعث میشه سوالای بیشتر و پشت سر همی راجع به این قضیه و وجود موجودات.
Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
فرازمینی پیش بیاد. به خصوص تو دهه 70 مردم بیشتر وقتشون رو میذارن رو کنکاش، بیشتر رو حادثه روزول و سایر ادعای مربوط به اشیاء پرنده. این دهه دقیقاً همون زمانیه که شایعات مربوط به هلیکوپترهای سیاه کم کم فراگیر میشه. بین تمام آدمایی که ماجرای روزول رو بررسی کردن، یه فرد خاص وجود داره به اسم فریدمن. این آقا که یه فیزیکدانه با صدها نفر در مورد این حادثه مصاحبه میکنه و تا جایی که میتونه در خصوص اتفاقات مربوط به حادثه روزول سند و مدرک جمع میکنه. در آخر اون و یه سری دیگه که به این حادثه علاقه من بودن به این نتیجه میرسن که چیزی که تو مزرعه فاستر پیدا شده و باعث حادثه روزول شده در واقع یه جسم فضایی سقوط کرده بوده و حتی اونا پاشون رو فراتر میذارن و میگن که حتی جسد دو موجود فضایی هم همراه با این جسم سقوط کرده توی محدوده پیدا شده و دولت آمریکا این اجساد رو پیدا کرده و برای انجامات آزمایشی و بررسی دقیق‌تر به منطقه 51 منتقلش می‌کرده. نکته جالبی که اینجا وجود داره اینه که دولت آمریکا برای اینکه بتونه جلوی پخش شدن اطلاعات رو هم بگیره، کلی لاپوشونی انجام میده و جلوی خیلی چیزها رو می‌گیره. همین یافتای فریدمن در خصوص حادثه روزول باعث میشه که دهه 80 تو آمریکا با این گره بخوره که نیمی از مردم آمریکا باور داشتن موجودات فضایی برای ملاقات با اونا به زمین اومدن. ولی دولت آمریکا قصد داره با مخفی نگه داشتن حادثه روزول روی همه چی سرپوش بذاره تا مردم از این موضوع باخبر نشن. حالا اینجا یه سری سوال ایجاد میشه. اونم این که آیا واقعا دولت آمریکا موجودات فرازمینی رو کشف کرده و راجع بهشون به مردم دروغ گفته؟ آیا واقعا اونها رو به منطقه 51 برده و کالب و چکافیشون کرده؟ در هر صورت با شرایطی که منطقه 51 داره به نظر میرسه جای ایدئالیه برای بررسی سفینه‌های فضایی و موجودات فضایی. تازه بعضی معتقدند در اصل هدف از تأسیس این پایگاه و منطقه 51 همین بوده که فضایی‌ها رو که پیدا می‌کنن به این منطقه ببرن، تیکه تیکه‌شون بکنن و تو جلای نگهداری بندازنشون. بیاید باز برگردیم به چند سال بعد از حادثه روزول، یا به طور خاص برگردیم به سال 1955، زمانی که تازه منطقه 50 کامل شده بود و تازه به کار افتاده بود و داشتن تو اونجا تستای هواپیماهای جاسوسی رو انجام میدن. این زمان دقیقا مصادفه با زمانی که خلبانها شروع میکنن به دیدن اجسامی بر فراز این منطقه که فکر میکنن اصلا ساخته دست بشر نیست. ولی خب ما اونجوری که براتون توضیح دادیم میدونیم که این هواپیماهایی که اونجا تست شدن در واقع هواپیماهایی مثل یوتو هستند که تو اون زمان تو منطقه در حال تست شدن بودن. هرچند اینم اضافه بکنم که این حرفای دولت آمریکاست و ممکنه بازم اونا دارن چیزی رو مخفی میکنن. با اینکه ما میدونیم این هواپیما خیلی سریع بودن و تو ارتفاع خیلی بالا داشتن پرواز میکردن، ولی یه چیزی این وسط در رابطه باهاشون اصلا جور در نمیاد. اگر همه اینا فقط یه سرپوش باشه چی؟ اگر دولت آمریکا در حال ساخت چیزی از روی بشقاب پرنده های سقوط کرده در حادثه روزول بوده باشه چی؟ اصلا کجا معلوم که این پیشرفت ناگهانی در صنعت هوافضای آمریکا به خاطر بررسی و مطالعاتی باشه که روی جسمای فضایی سقوط کرده داشتن؟ این سوالها بخش خیلی مهمی در مورد تئوریهای توطئه مربوط به منطقه 51 رو تشکیل میدن. جایی که میگه نه تنها آمریکایی‌ها موجودات فضایی رو پیدا کردن، بلکه دارن با کمک مهندسی معکوس از تکنولوژی اونها برای خودشون پیشرفت به دست میارن و دلیل پیشرفت ناگهانی انسان‌ها تو فناوری تو نیمه دوم قرن 20 همش به این اتفاقات برمیگرده. شاید هم پیشرفت قرن 21 مربوط به آدم فضایی‌ها نباشه، ولی حتما بخش بزرگ از این پیشرفت تکنولوژی رو مدیون اونای. دهه 70 دوره خیلی خاصی برای بشر، زمانی بود که تکنولوژی‌ها با سرعت زیادی در حال رشد بودن. کامپیوترهای مدرن به وجود اومدن که میکروپروسسورهای تو اون استفاده می‌شدن. کامپیوتر شخصی وارد بازار شده بودن. ماشین حسابای پیشرفته‌ای ساخته شده بودن که انقدر کوچیک بودن که تو جیب جا می‌شدن. بعدش بشر با هدف ارسال وسایل به بیرون از منظومه شمسی، ویجر 1 و ویجر 2 رو ساخت و به فضا پرتاب کرد. اگر یادتون باشه تو قسمت قبل گفتم یه زمانی مردم نمی‌دونستن قطار چیه و سالهای اولیه مردم زیادی رو ریل قطار جونشون از دست دادن. برای همین وقتی یکی شایعه میکنه که با کمک تیکه تیکه کردن یه سفینه فضایی ما تونستیم به این پیشرفت ها برسیم، برای مردم آمریکا غیر قابل حدس و دور از انتظار نیست. اونا میتونستن این قضیه رو باور بکنن و حتی برای باورشون هم مدرک و شواهدی هم داشتن. البته این رو هم از یادمون نبریم، زمانی که این اتفاق میفته درست مصادفه با زمانی که سطح اعتماد عمومی مردم نسبت به دولت آمریکا تو پایین‌ترین سطح خودشه. این زمان مصادفه با شروع جنگ ویتنام و رسوایی واترگیت، چیزایی که هنوز تو ذهن مردم تازن و در جریانن. برای همین مردم باور داشتن که دولتشون هر کاری میتونه بکنه. این شد که تعداد کسایی که باور داشتن به قضیه حادثه روزول روز به روز بیشتر میشدن. ولی از قدیم گفتن زمان بهترین مرهمه. با گذر زمان کم کم طرفدارای باورمند به توریای توته کم و کم میشدن. از طرف دیگه مخالفای این تئوری توته ادعای میکردن که هم منطقی به نظر میرسید و هم میتونست نظریه های قبلی رو از بین ببره. مخالفای این تئوری توته میگفتن که آدمایی که حرفاشون به عنوان مرجع این تئوری ها استفاده میشه دارن حرفای ضد و نقیض زیادی میزنن. مثلا مخالفا میگفتن تعریف کسایی که شاهد ماجرا بودن قبل و بعد از مصاحبه با هم فرق داشته. اونا بعد از گذر زمان ماجرا رو یه جور دیگه روایت میکنن. حتی این وسط خیلی از کسایی که به UFO ها اعتقاد داشتن هم قضیه روزول رو رد میکردن و میگفتن که شواهد و مدارک کافی برای اثباتش وجود نداره. یکی از مخالفان سرسخت این تئوری توته یه افسر بازنشسته سیاه بود که بعد از بررسی دقیق و موشکافانه روی مقالات و مصاحبات مربوط به روزول گفت که آقا این جسمی که صعود کرده در واقع مربوط به یه پروژه‌ای به نام موگل. گویا هدف از این پروژه این بوده که با کمک یه سری بالون بتونه امواج صوتی بمب‌های هسته‌ای شوروی رو از فاصله دور حس بکنن. این روایتی بود که اون افسر بازنشسته CIA داشت و بیشتر هم با منطق جور در میومد و تا حدودی هم میتونست رفتار عجیب دولت آمریکا رو در برابر پیدا شدن این جنس توجیه بکنه. به خاطر اینکه این جنس جزئی از پروژه آزمایشی بود که خود دولت آمریکا مخفیانه در حال انجامش بود و نمیخواست که بقیه و به خصوص شوروی از محتواش مطلع بشن. مخصوصا تو سال 1947 که ترومن رسما سیاست دموکراتیک کردن کشور رو و مخالفت با کمونیست رو در پیش گرفت و عملا شروع جنگ سرد رو استارت زد. برای همین این پروژه که قرار فعالیت‌های هسته‌ای شوروی رو زیر نظر بگیره باید مخفیانه انجام می‌شد و از اونجایی که این تست توی بیابون‌های نیومکزیکو و نزدیک سایت‌های هسته‌ای آمریکا انجام شده این روایت منطقی‌تر به نظر می‌رسه تا اینکه بخوایم این حادثه رو به موجودات فضایی ربط بدیم و همین باعث شده تا ماجرای روزول تا حدودی فروکش بکنه.
Former government scientist has alleged that the U.S. military is flying recovered UFOs at a secret base in the Nevada desert. The allegations about the secret facility near the Groom Mountains first surfaced on Eyewitness News last Friday.
Scientist Bob Lazar says there are at least 9 of the flying saucers being tested and that they were not built on Earth. George Knapp has more in the continuation of our series on UFOs.
It's obvious it came from somewhere else, other than Earth.
ولی این سکوت همیشگی نبود. تو می 1989 یه دفعه یه مرد عجیب که خودشو با اسم مستعار دنیس معرفی می‌کرده توی شبکه تلویزیونی ظاهر میشه و ادعا میکنه تو پایگاه S4 که زیر مجموعه منطقه 51 کار میکرده و اونجا در حال کار روی مهندسی معکوس یه بشقاب پرنده بوده. اسم واقعی دنیس رابط لزاره و ادعا میکنه که از دانشگاه MIT و کلتک مدرک داره و حرفای جالبی هم راجع به پایگاه نزدیکی دریچه گروم میگه. مثلا میگفت که این موجودات فضایی از منظومه‌ای به نام زیدا لکتوری اومدن که 2 تا خورشید داره و 39 سال نوری از زمین فاصله داره. این همون منظومه‌ایه که بتی هلی که معروف به دزدیده شدن توسط آدم فضایی‌ها تحت هیپنوتیزم تونسته نقشه‌شو بکشه. اون حتی ادعا میکنه که تو بشقاب پرنده‌ای که توی منطقه 51 وجود داره یه عنصر خاصی وجود داره که هنوز دانشمندای زمینی نتونستن کشفش بکنن. عنصری که میتونه باعث ایجاد امواج گرانشی بشه. همچنین این آدم ادعا میکنه که کار خودش رو توی منطقه از اوایل دهه 80 شروع کرده. دقیقاً هول و هوش زمانی که تست هواپیمای نظامی جاسوسی آمریکا تو اونجا شروع شده بود. یادتون هست تو قسمت قبل گفتم 2 تا از کارکنای منطقه 51 به خاطر مشکلاتی که توی سوزوندن وسایل اونجا براشون پیش اومده بود از دنیا رفته بودن. یادتون هست که گفته بودم 5 نفر از کارکنای منطقه 51 علیه این پایگاه هم به جرم رایت نکردن مسائل ایمنی شکایت کرده بودن. حالا بیاید فرض بکنیم اون چیزی که باعث آسیب اونها شده سوختن این عنصر ناشناخته بوده باشه. از کجا معلوم که دولت با کپی برداری از این ترکیباتی که تو بشقاب پرنده ها استفاده شده جتای جنگی رادارگریز خودش نساخته باشه؟ شد علت این که اجازه انتشار گزارش زیست محیطی از این منطقه 51 داده نمیشه اینه که رد این عناصر ناشناخته تو اونها دیده شده. عنصری که باب لازار اون رو به عنوان عنصر 115 نام میبره. ادعایی که این آدم میکنه تعجب طرفدارای آدم فضایی ها و مردم رو به سمت خودش و اون قسمت اسرارآمیز تو جنوب غربی نوادا جلب میکنه. حرفای این آدم با حرفای سایرین در مورد موجودات فضایی مثل ماجرای روزول و روبوده شدن بتی هلی توسط موجودات فضایی همخونی داره. حتی صحبتاش هم با مدارکی که سازمان سیا بعداً راجع به منطقه 51 منتشر میکنه تضادی نداره و قابل سندیت دادنه. به نظرتون حالا باید حرفای این آدم رو قبول بکنیم و بهش اعتماد بکنیم؟ شاید حرفهاش درست باشه، شاید منطقی به نظر برسه، ولی مشکل اساسی این وسط خود شخص لازاره. اون اونقدری که ادعا میکنه قابل اعتماد نیست. هیچ کس هیچ وقت مدرک دال برای اینکه اون در MIT یا کلتک درس خونده پیدا نمیکنه. البته خودش میگه که به خاطر اینکه رازهای دولت رو شروع کرده به برملا کردن، دولت کلا سوابق دانشگاهیش رو از پرونده مربوط به دانشگاهش پاک کرد. اما خب هستن کسایی که برای راستی آزمایی خود شخصیت لازار تا عمیق‌ترین بخشای زندگیش هم نفوذ کردن. کسی مثل همین فریدمن خودمون. فریدمن با دقت وسواس برانگیزی تو زندگی این آدم سرک میکشه. اون با اساتید دانشگاه کلتک و MIT که به قول لازار تو اون زمان تو این دانشگاه تدریس میکردن تماس میگیره و اونا کلن گفتن همچین دانشجویی به همچین قیافه و نامی نداشتن. حتی به غیر از این فریدمن آمار وضعیت تحصیلی لازار رو تو دوره دبیرستانی اونم در میاره و متوجه میشه که اون حتی جز شاگردان ضعیف مدرسهشون هم بوده. برای همین خیلی بعیده کسی با همچین رزومه‌ای بتونه به خفن‌ترین دانشگاه مهندسی تو آمریکا و جهان راه پیدا بکنه، یا اینکه دولت آمریکا توانای دستکاری همه اطلاعاتو داشته باشه. ولی داستان جای به مشکل میخوره که ما میدونیم که فریدمن وابسته دولت آمریکا نیست، بلکه خودش هم یه UFO شناس معروفه. برای همین وقتی کسی که هم مسئله خود لازاره میاد اونو زیر سوال میبره، دیگه نمیشه بهش اعتماد کرد. به غیر این تحقیقاتی که روی زندگی این آدم میشه، تو سال 2003 دانشمندا میتونن به یه عنصر دیگه به اسم عنصر 1-1-5 هم برسن و اون رو به شکل مصنوعی درستش بکنن. ولی خب برعکس حرفای این آدم، این عنصر هیچ نوع نیروی گرانشی از خودش تولید نمیکنه. حتی این عنصر اونقدر سنگین و ناپایداره که تو واکنش شیمیایی ازش نمیشه استفاده کرد، چه برسه به استفاده در ترکیبات یه بشقاب پرنده. پس وقتی دیگه نمیشه به حرفای این آدم اعتماد کرد، کم کم شایعات مربوط به منطقه 51 فروکش میکنه. ولی واقعیت اینه که شایعات هیچ وقت به طور کامل از بین نرفتن. تو سال 2010 یه سفینه یوفو شناسی یه عکسی از منطقه 51 میگیره که توش یه فضاپیمای دایره‌ای بزرگ دیده میشه. وقتی شما توصیفات مربوط به این عکسو میخونید و بعد عکسو میبینید، اولین چیزی که به ذهنتون میرسه میلنیوم فالکون سفینه هانسولو تو استار وارز. حتی دیده شده بعضی که تو منطقه 51 کار میکردن ادعا کردن این سفینه فضایی رو در این منطقه مستقیم روندن. طرفدار این ایده برای اینکه بتونن این سفینه فضایی رو ببینن به جاهای خاصی نزدیک این منطقه میرفتن و منتظر میموندن تا شاهد پرواز لحظه‌ای از این فضاپیما باشن. اما وقتی این عکس کاملا بررسی شد و دقیقا برای اون توضیحاتی آورده شد، مشخص شد که آقا چیز خاصی واقعا نیست که آدم بخواد براش نگران باشه. برای همین تب و تاب موجودات فضایی و سفینه هاشون که از دهه 80 کل آمریکا رو گرفته بود کم کم فروکش میکنه و کسی هم دیگه به این منطقه اونچنان اهمیت نمیده. ولی کمی بعدتر معلوم میشه که دولت آمریکا یه چیزایی راجع به فضایی ها میدونه، ولی نه اون چیزی که ما تصور میکردیم.
On secret UFO program has just been revealed. The military spent millions of dollars to look into UFO sightings, and those videos are now being made public. ABC's Ariel Reshef reports it is raising a lot of questions.
These haunting images, part of a bombshell first admission by the military of a government program investigating sightings of UFOs.
It's rotating.
This mysterious black object spotted off the coast of San Diego by Navy fighter pilots in 2004.
بیاین بریم به دسامبر سال 2017. تو این زمان پنتاگون اطلاعاتی رو منتشر میکنه از یه پروژه‌ای به اسم شناسایی پیشرفته تهدیدهای هوافضایی. کار این پروژه چی بوده؟ این پروژه این بوده که میشستن عکسای اشیای ناشناخته‌ای که توسط نیروی هوایی آمریکا گرفته شده بود و بررسی میکردن. این پروژه در اصل تو سال 2007 توسط یه سناتور آمریکایی به اسم هری رید شروع میشه. این سناتور در اصل توسط دوستش رابرت بیگلو قانع میشه که موجودات فضایی واقعا به آمریکا اومدن. حالا این بیگلو کی هستم؟ خودش داستانش جالبه. بیگلو یه میلیاردر صاحب یه کمپانی هوافضا تو نوادای لاس وگاس، جایی تو نزدیکی منطقه 51. در واقع اگه یادتون باشه تو قسمت قبلی بهتون گفتم اگر قرار باشه کسی به منطقه 51 سفر بکنه، برای وارد شدن به اونجا باید از فرودگاه مک‌کارن تو لاس وگاس پرواز بکنه و به اونجا بره. همین باعث میشه که آدم ناخواسته فکر کنه که این دوتا مکان یه ارتباطی هم ممکنه با همدیگه داشته باشه. به هر حال این پروژه بر اساس عکس‌های عجیبی از اشیاء خارق‌العاده‌ای که توسط دوربین‌های روی جت‌های جنگی گرفته شده بودن شروع میشه. فکر کنم جدیداً حدود یه ماه دو ماه پیش شما یه بخشی از تصاویر جدیدی که پنتاگون منتشر کرده بود رو دیده باشید. این دوربین ها اشیای سایه‌واری و دایره‌ای رو نشون میدن که اول به شکل عجیبی تو هوا شناورن، ولی بعد با سرعت خیلی بیشتر از جت‌ها شروع به شتاب گرفتن میکنن و میرن. ما بهتون پیشنهاد میکنیم که ویدیوهای این پروژه رو سرچ بکنید و ببینید تا متوجه بشید که این پروژه دقیقاً دنبال چی بوده. اما داستان اینجا عجیب میشه که ما میفهمیم این پروژه تو سال 2012 کلا متوقف و منحل میشه، چون دولت آمریکا فکر میکنه آقا کار مهمتری وجود داره به جای اینکه بیافتیم دنبال چند تا شی ناشناس و بریم بودجه برای اون هدر بدیم. البته وقتی ما میدونیم که دولت آمریکا تو چیزهایی که مربوط به موجودات بیگانه هست کلا با مردم خودش و دنیا رو راست نیست، دیگه اینکه این شک ایجاد بشه که دولت آمریکا این پروژه رو هنوز مخفیانه و با بخشی از بودجه سیا داره انجام میده چیز عجیبی برای ماها ممکنه نباشه، چون دولت نمیخواد مالیات دهنده هاش رو و اون رای دهنده های خودش رو عصبانی بکنه به خاطر اینکه داره مالیاتش رو صرف همچین کارهای بیهوده‌ای مصرف میکنه. شدم اصلا اونها یه مرحله جلوتر باشن و چیزی رو پیدا کرده باشن، چیزی که اونقدر محرمانه است که باید به جایی خیلی محرمانه برده بشه، جایی مثل منطقه 51. شاید به نظر خیلی ها شایعات مربوط به موجودات فضایی و سفینه هاشون در زمان ما خیلی مسخره به نظر برسه، ولی نمیشه اونها رو به طور قطعی ردشون کرد، چون دروغ و مخفی کاری و حوادث ناشناخته زیادی تو این داستانا رخ داده. حالا بیایید بریم سراغ آخرین توری توته که اون هم مثل بقیه به دولت ایالات متحده مربوط میشه و اگه از توری قبلی بدتر نشه بهتر نیست. 20 seconds and counting. T minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5. جولای سال 1969 اولین فضاپیمای ساخت بشر روی ماه فرود اومد. همه دنیا شاهد این بودن که نیل آرمسترانگ و باز آلدرین روی سطحی به غیر از کره زمین قدم گذاشتن. این یه پیروزی بزرگ نه تنها برای آمریکا بلکه برای کل بشریت بود و همه تونستن ایالات متحده رو به عنوان پیروز نبرد فناوری‌های فضایی معرفی بکنن. ولی خب همونجور که خیلی یادتون میدونید، عده‌ای از توری پردازا بر این باورن که همه این راه رفتن روی ماه و این داستان‌ها صحنه‌سازی دولت آمریکا بوده تا تواناییش رو از اون چیزی که واقعا هست بیشتر جلوه بده. اونا عقیده دارن که دولت آمریکا وقتی دیده تکنولوژیایی که در اختیار داره اونقدر پیشرفته نیست که بتونه انسان رو به فضا بفرسته، تصمیم گرفته تا کل این پروژه رو صحنه‌سازی کنه. اونا به عنوان مدرک برای این ادعاشون میگن که چرا پرچمی که روی ماه قرار گرفته اصلا موج نمیزنه، یا چرا نوشته‌ها و تصاویری که روی شاتل فضایی نوشته شده مثل فیلم‌های هالیوودیه. این تئوری میگه که صحنه‌سازی اینجوری بوده که یه راکت بدون سرنشین رو روی ماه فرود آوردن و بعدش یواشکی فضانوردا رو از یه جای دیگه وارد یه لوکیشن میکنن و اینطوری به نظر میاد که انگاری از راکت پیاده شدن. ولی برای این صحنه سازی کجا میتونه مناسب باشه که طوری مخفی باشه که کل دنیا رو بشه باش سر کار گذاشت؟ کجا بهتر از یه پایگاه نظامی سری مثل منطقه 51؟ آخرین تئوری ما میگه که دولت آمریکا توی منطقه فرود انسان‌ها رو روی ماه شبیه سازی کرد تا خودش رو قوی‌تر از چیزی که هست به نظر برسونه. این تئوری همون جور که قبلا گفتیم میگه که دولت آمریکا به دلایل مختلف مثل محدودیت تکنولوژی مجبور شد که فرود انسان روی ماه رو صحنه‌سازی بکنه و باز آلدرین و نیل آرمسترانگ رو راضی کرد تا این نقش رو بازی بکنن و همه این صحنه‌سازی‌ها در یک ساختمان مخفی تو منطقه 51 اتفاق افتاده. این داستان توسط دانشمندان و کلی از آدمای دیگه چندین و چند بار رد شده، ولی بخش خیلی کوچیکی از جامعه هست که میگه این حرف‌ها درسته. جالب بدونید که فضانوردان سفر کرده به ماه توی سایت هسته‌ای نزدیک منطقه 51 بعضی از تجهیزاتشون مثل لندوورهاشون رو اونجا تست می‌کردن و این یعنی یه سری از تجهیزات ناسا واقعا توی منطقه بوده و اینم بعید نیست که یکی از کارکنای کنجکاف منطقه 51 این تجهیزات رو دیده و همین باعث به وجود اومدن اولین جرقه این شایعات شده. ممکنه ناسا به این منطقه تکنولوژی فضای خودش رو برده باشه و امتحان کرده باشه، ولی چیزی که نشون بده فیلم برداری از فرود به سطح ماه در این منطقه انجام شده واقعا وجود نداره. حالا که همه تئوری‌های اصلی مربوط به منطقه 51 رو با هم بررسی کردیم، بذارید بریم سراغ یه تئوری که خیلی داغون و عجیب و غریبه. بعدش هم بیایم بررسی بکنیم که کدوم یک از این تئوری‌ها ممکنه احتمال بیشتری داشته باشه. این تئوری که می‌خوام براتون تعریف کنم، یکی از تئوری‌هاییه که میگه موجودات فضایی همین الان روی زمین حضور دارن و دارن بر ما حکمرانی می‌کنن و این کار رو از منطقه 51 دارن انجام میدن. اگه حادثه رازول واقعا حقیقت داشته باشه یا باب لازار هم واقعا درست میگفته، پس یا حافظه دولت کاملا پاک شده برای همین دارن اونها انکار میکنن، یا موجودات فضایی خیلی خوب بلدن دروغ بگن. بیایم یه نتیجه گیری هم حالا بکنیم. به نظر میرسه همه این تئوری ها یه رگه های از واقعیت رو تو خودشون دارن، ولی اصل و بدنه هیچ کدوم از اونها از حقیقت نیست. چیزی که در مورد این منطقه خیلی آزاردهنده است اینه که رفتار دولت آمریکا نسبت به مردمش خیلی محافظه‌کارانه است. حاضر نمیشن هیچ بخش از اطلاعات این منطقه رو اعلام بکنن و از محرمانه بودن خارج بکنن، و برای همین شایعات همیشه دور و بر این منطقه میچرخه. تنها حقیقتی که در طول 60 سال عمر منطقه 51 راجع به این مکان 100% وجود داره اینه که هیچ چیز درست و قطعی از اتفاقاتی که توی این منطقه میفته وجود نداره، و ما هم هیچ وقت جواب درستی رو با سوالاتمون نمیتونیم بگیریم. دولت میتونه هر چیزی رو که دلش میخواد رو به ما بگه و این کار رو هم میکنه. حتی اگر وقتی که داره به سوالات ما جواب مستقیم میده، بعداً معلوم میشه که یه جورایی در حقیقت دست برده. دروغایی که دولت راجع به منطقه 51 میگه اونقدر زیاد بوده که باعث شده بدونیم که هر خبری که راجع به منطقه گفته میشه دقیقاً عین واقعیت نیست. خب به پایان قسمت 22 رادیو عجایب رسیدیم. ممنون که تا اینجا منو شنیدید. دمتون گرم. داستان منطقه 51 هم تموم شد. من سعی کردم در دو اپیزودی که در مورد منطقه 51 روایت میکنم به اون چیزی که در مورد تئوری توتش هست بپردازم، و همچنین یه تاریخچه کوتاهی هم از این منطقه بهتون بگم. یه نکته مهمی رو هم قبلش بهتون بگم. شاید خیلیاتون بگید که اوکی ما تا اینجا گفتی، یا شاید خیلی بخش‌های مربوط به تئوری توته‌ها و چیزهای مربوط به منطقه 51 نگفتی. من یک سری پست تکمیلی در ادامه این پادکست در صفحه مجازی میذارم به صورت فکت که شما بتونید به اون دسترسی پیدا بکنید و مطالب خوبی رو هم به تو منتقل بکنه. ویدیو و تصویر و چیزهای مختلف رو میتونید در اپیزود در صفحه مجازی من ببینید. ببخشید دیگه آخر اپیزود رو من اصولا ادیت نمی کنم، من یه مقدارم توپقش بیشتر میشه. من یه تشکر ویژه بکنم از ماری عزیز که توی نوشتن و آماده سازی این قسمت به من خیلی کمک کرد. اگر نبود اصلا این اپیزود آماده نمی شد. دوست داشتم تو قسمت قبلی هم تشکر بکنم ازش، ولی یادم رفت. عذر میخوام ازت ماری جان. دمت گرم که کمکم میکنی تا اینجا. کسایی هم که میخوام پادکست رادیو عجایب بشنون، پیشنهادم از ابای پادگیر استفاده بکنن، چون خب برام آمار میندازه دیگه، مشخص میشه کجاها و کیا شنیدن. دمتون گرم دیگه. دمتون گرم که تا اینجا شنیدید. من پوریام. اگر بعدن ندیدمتون، روزتون بخیر، ظهرتون بخیر، شبتون بخیر. خدا نگهدار. Yeah.
Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.